بخش میشنوید. فهیمه خضری هستم، سلامی نیمه شب بر شما. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. سه شنبه به پایان میرسه. در همین ثانیه های گذرای آخر یک روز و اول یک روز دیگر، شما همراه نیمه شب با ما با رادیو فردا وارد روز تازه میشید. چهارشنبه 11 دی ماه 1392 در همین ثانیه های بامداد آغاز میشه. همکاران من در تحریریه رادیو فردا مطالب متنوعی از گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر براتون آماده کردن تا در این مجله نیمه شب بشنوید. تهیه کننده این برنامه ژان خاکسات هست. کارگردانی فنی برنامه رو مهداد به عهده داره و خبرها رو هم با همکار دیگرم مینا بهارمست خواهید شنید. دعوت میکنم که در آغاز مجله نیمه شب امشب رادیو فردا همراه بشیم با مینا بهارمست، مروری بکنیم بر آخرین خبرها. باز کردیم تا براتون بگم که در این برنامه چه مطالبی آماده است که شما بشنوید. خانم بهارمست
سلام. شنوندگان عزیز، جشن‌های آغاز سال نو میلادی در بسیاری کشورهای جهان برگزار شد و بخش‌های دیگر در ساعات آینده آغاز سال 2014 را جشن می‌گیرند. جزایر اقیانوس آرام، نیوزیلند، استرالیا، اندونزی، ژاپن، مناطق شرق روسیه، مسکو و دبی با آتش‌بازی و حضور ده‌ها هزار نفر در خیابان‌ها فرارسیدن سال نو میلادی را جشن گرفتند. در دبی آتش‌بازی با شکوهی در اطراف برج عظیم خلیفه برگزار شد. در کشورهای دیگر نیز با نواختن زنگ ساعت 12 نیم شب سال نو آغاز می‌شود. با پایان مذاکرات کارشناسی هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 در روز سه‌شنبه، رئیس هیئت ایرانی می‌گوید درباره چگونگی اجرای توافق ژنو به تفاهم رسیدند. حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی به خبرگزاری ایسنا گفته است که دو طرف توانستند به یک تفاهم واحد در رابطه با اجرای توافق ژنو برسند و دیدگاه‌ها و برداشت‌ها اکنون یکسان است. نو افزوده است که گزارش و جمع‌بندی مذاکرات اکنون به مدیران سیاسی دو طرف ارائه می‌شود تا تصمیم نهایی را بگیرند. آقای بعیدی نژاد در مورد زمان اجرای این توافق نیز گفته است که دو طرف پیشنهاد کردند اجرای آن از اواخر ماه ژانویه حدود 3 هفته دیگر آغاز شود و این تاریخ نیز باید مورد توافق نهایی قرار گیرد. عباس عراقچی عضو ارشد مذاکره کننده هسته ایران نیز با مثبت خواندن مذاکرات گفته است به احتمال زیاد هفته آینده با هلگا شمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جلسه‌ای خواهد داشت. ایران قاچاق مواد منفجره ساخت ایران و سوریه را به بحرین تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران بحرین را به فرافکنی نسبت به مشکلات داخلی خود متهم کرد. ژنرال طارق حسن رئیس سازمان امنیت ملی بحرین روز دوشنبه به خبرگزاری ها گفته بود که قایقی حامل 50 نارنجک ساخت ایران و 295 فیوز انفجاری ساخت سوریه، همچنین مقادیر مواد منفجره از نوع TNT و C4 را روز یک شنبه در فاصله 4 کیلومتری سواحل بحرین توقیف کردند. نوری المالکی نخست وزیر عراق از 40 نماینده سنی مجلس این کشور خواست استعفانامه‌های خود را پس بگیرند. آقای مالکی در بیانیه گفت از سیاستمداران می‌خواهد با اتخاذ مواضع عاقلانه و بدون برخوردهای احساسی از کمک به القاعده، تروریست‌ها و تنش‌های فرقه‌ای پرهیز کنند. نوری المالکی همچنین گفت ارتش دستور داده است کنترل شهرهای استان الانبار را به نیروی پلیس محلی بسپارد. در پی برچیدن یک اردوی معترضان سنی در رمادی و بازداشت یک نماینده سرشناس سنی مجلس که به درگیری محافظان او با ماموران امنیتی و کشته شدن عده‌ای انجامید، 40 تن نمایندگان سنی مجلس عراق استعفانامه‌های خود را به هیئت رئیسه دادند و وزیران سنی کابینه نیز تهدید به خروج کردند. با آغاز سال نو مسیحی، جمهوری لتونی هم به منطقه واحد پولی یورو می‌پیوندد. لتونی که از جمهوری‌های اتحاد شوروی سابق در منطقه بالتیک در سال 1991 اعلام استقلال کرد و 18مین کشوری است که به واحد پولی یورو خواهد پیوست.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. به رادیو فردا.com وبسایت ما هم سر بزنید، اونجا میتونید جزئیات خبرها رو پیگیر باشید. همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. سالگرد نهم دی ماه، روزی که جمهوری اسلامی ایران از آن به عنوان حماسه نهم دی یاد می‌کند، با استقبال نچندان گرم مردمی برگزار شد. بحث و مناقشه درباره ادامه حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان ادامه دارد. بحث ها از آزادی تا اعدام گسترده است.
این رقم یه مقدار اغراق‌آمیز، یعنی به هر صورت دولت سعی میکنه با ارائه همچین رقمی شاید مردم رو به نگرانی بندازه که از این مخالفت را کنند.
صدایی که شنیدید درباره گزارشی است که در همین مجله خواهید شنید. در ترکیه دولت این کشور میگوید نزدیک به 100 میلیارد دلار بابت افشای فساد مالی اخیر متضرر شده. دور سوم مذاکرات ایران و پنجه به علاوه یک در ژنو به پایان رسید. به این موضوع هم خواهیم پرداخت. در ایران فیلتر ویچت و اینستاگرام و شبکه‌های دیگر اجتماعی و مجازی در واکنش‌های متفاوت مسئولان پیگیری خواهیم کرد. علی مطهری میگوید اظهار نظر حق نماینده مجلس است. این در حالی است که دادستانی اظهار نظرهای آقای مطهری را غیر قانونی خوانده است. ازتون دعوت میکنم حالا که در این پاسی از شب گذشته با ما همراه هستید تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا در دقایق پیش رو با ما همراه بمونید. مطالبی رو که همکارانم برای شما تهیه کردند بشنوید. بولنت آرنیچ معاون نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد جنجال بر سر افشای فساد گسترده مالی در دستگاه‌های دولتی آن کشور تا کنون برای دولت رجب طیب اردوغان نزدیک به 100 میلیارد دلار ضرر به همراه داشته. کیان معنوی در گفتگو با حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان از او پرسیده است که آیا موضوع ضرر 100 میلیارد دلاری اساساً صحت دارد؟
این رقم یه مقدار اغراق‌آمیز، یعنی به هر صورت دولت سعی میکنه با ارائه همچین رقمی شاید مردم رو به نگرانی بندازه که از این مخالفت ها کاسته بشه و به خاطر وضعیت اقتصادی خودشون که شده کمتر این تظاهرات و مخالفت ها رو ادامه بدن. ولی تا حدی میشه گفت درسته. واقعش اینه که طبق برآوردهای نهادهای بین‌المللی چیزی در حدود 30 تا 50 میلیارد دلار اقتصاد ترکیه ضرر کرده در این مدت. در نظر بگیریم که کشور از همون بهار امسال که درگیر اون جریانات پارک گزی و تظاهرات مخالفان شد همچنان یه بی‌ثباتی سیاسی رو تجربه میکنه. رشد اقتصادی از در حدود 4% که براش پیش بینی کرده بودن تقریبا 2.2% میرسه و به هر صورت این تحولات ظرف این 10 روز اخیر در رابطه با اختلاس و مسائل رشوه و فساد ارزش لیر ترکیه رو به شدت انداخته پایین. یعنی یکی ارزش لیر اومده پایین، یکی ارزش سهام ترکیه در بازار بورس اومده پایین و همچنین اوراق قرضه این کشور ارزش خودش از دست داده. اینها علاوه اینه که بخش بزرگی از اقتصاد ترکیه روی اعتبارات سرمایه خارجی بنیان گذاشته شده این رشد اقتصادیش و امروز صحبت در سر اینه که باید متوقف بشه، حرکت سرمایه به اونجا سرمایه گذاری بیشتری انجام نشه و حتی روند معکوس پیش گرفته شده، یعنی بخش از سرمایه داره خارج میشه از ترکیه. همه اینها دست به دست هم دادن که این ضرر اقتصادی که ازش صحبت میشه رو به بار بیاره.
بفرمایید که نقش آقای فتح الله گولن در این میان چی هست؟ دولت اردوغان به تازگی اعلام کرده که در حال سازماندهی اقدامات جدید قانونی علیه آقای گولن هست و حزب تحت نفوذ اون رو مقصر میدونه. میخواستم ببینم نقش این رقیب اصلی آقای اردوغان رو شما چگونه میبینید در این؟
جماعت گولن برساد یک جماعت سابقه داری در درون ترکیه، یک شاخه مذهبی اسلامی بزرگ در این کشور. از حدود 3 سال پیش اختلاف هاست بین جماعت گولن و حزب اداره توسعه ترکیه بالا گرفته. آقای گولن جماعتش در درون پلیس، در درون قوه قضاییه اهرمای بسیار قدرتمندی رو در دست دارن و خب نه اینکه فساد نبوده در دولت آقای اردوغان، منتها این اختلافات که بالا گرفته هم سر مسائل مربوط به مسائل اقتصادی که بخشی از مقاطع کاری‌ها رو دولت دیگه نمی‌دید این جماعت، سر مسائل کرد حالا سیاست دولت در قبال کردها اختلاف دارن، در رابطه با ایران که سیاست آقای اردوغان چجوری است، اسرائیل، همه اینها اختلاف بالا گرفته. به نظر میاد که کار رو به اونجا کشونده که الان این پرونده ها رو اون افراد صاحب نفوذ جماعت گولن در درون قوه قضاییه به جریان انداختن علیه دولت و این بحران سیاسی به قسمان واقعی و قسمان غیر واقعی و مثلا با دلایل واقعی و غیر واقعی شکل گرفته. و خب به نظر میاد که دولت ترکیه هم چه با حرکت در جهت بستن مدارس آقای گولن و یه سری اقدامات تضعیف کننده دیگه داره میره که مقابله بکنه. باید دید که در این مقابله که این دو تا دارن با هم پیش میبرن کی نهایتا میتونه دست بالا رو پیدا کنه.
نهاد ارتش چه نقشی رو در آینده فکر میکنید بازی کنه؟
من نظر میاد که ارتش همچنان کنار ایستاده با توجه به ضعفی که برداشته بعد از این تعویضایی که در سر رهبری شد ظرف این سالهای اخیر و اینکه بخشی از افسران رفتن زیر محاکمه به اتهام توطئه علیه دولت اردوغان. الان خب نکته جالب اینه که دولت اردوغان به طور تلویحی و صریح اعلام میکنه که این محاکماتی که شده علیه افسران ارتش از محمد افسران ارتش به اتهام توطئه علیه دولت کار دولت نبوده و خود همین قوه قضاییه تحت تاثیر جماعت گولن اینها را انجام داده. یعنی به نوعی داره آقای اردوغان میره به طرف یارگیریه بیشتر حتی از درون لایک ها از درون ارتش مقابلش با آقای گولن کارو به اونجا رسونده که با دشمنان قبلیش از نظر خودش داره میده که دست اتحاد دراز بکنه. البته اینکه دست فشرده بشه زیاد قطعی نیست ولی به نظر میاد که هر دو طرف امروز راجع به نقش ارتش و اینکه کل اینو به طرف خودشون بکشن در حال یک کشاکشی هستند. باید دید خود ارتش هم کدوم نیرو نهایتاً و چه سیاستی رو در پیش میگیره در این حال.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دور سوم مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه یک روز سه شنبه در ژنو به پایان رسید. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران به خبرگزاری ایسنا گفت است که دو طرف بر سر تاریخ اجرای توافق ژنو در یک روز به توافق رسیدند. این مذاکرات دو روزه برای رسیدن به تفاهم و برداشتن گام‌هایی برای اجرای توافق ژنو بود است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده ایران با گروه 5 به علاوه 1 به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که در این دور از مذاکرات دو طرف توانستند به یک تفاهم واحد در رابطه با اجرای توافقنامه ژنو برسند و اکنون به گفته او دیدگاه ها و برداشت ها یکسان است. او همچنین گفته است که گزارش و جمع‌بندی این مذاکرات به مدیران سیاسی کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 و ایران ارائه می شود تا تصمیم نهایی درباره آن اتخاذ شود. پیش از این صبح روز سه‌شنبه عباس عراقچی مسئول مذاکرات هسته‌ای ایران نیز به خبرگزاری ایرنا گفته بود کارشناسان گزارش خود را به معاونان و مدیران سیاسی ارائه خواهند داد زیرا که به گفته او برخی مسائل هنوز باقی مانده و باید در سطح سیاسی حل شود. اما در مورد اینکه آیا مدیران سیاسی ممکن است تغییراتی در این گزارش ایجاد کنند، حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تصریح کرده است که با توجه به سطح سیاسی و تصمیم گیری ممکن است مدیران نقطه نظراتی داشته باشند، اما چارچوب گزارشی است که از مذاکرات کارشناسی به این کشورها ارائه می شود که در آن تمامی مباحث به روشنی بیان شدند. ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 سوم آذر ماه در سوئیس به توافق موقت دست یافتند که بر اساس آن بخشی از برنامه‌های اتمی ایران به طور داوطلبانه معلق می‌شود و بخشی از تحریم‌ها نیز به شکل داوطلبانه کاهش پیدا می‌کند. این سومین دور مذاکراتی است که پس از توافقنامه هسته‌ای ژنو میان کارشناسان ایران و قدرت‌های جهانی برگزار می‌شود. در دو دور پیش طبق اظهارات نمایندگان ایران دشواری‌هایی در روند کار ایجاد شده بود، اما آنگونه که حمید بعیدی نژاد رئیس هیئت مذاکره کننده ایران روز سه‌شنبه 10 دی ماه به خبرگزاری ایسنا گفته است گرچه این دور از مذاکرات جزئی، طولانی و پیچیده بوده است، اما دو طرف توانستند به یک تفاهم در رابطه با اجرای هرچه سریع‌تر توافق ژنو از جمله در مورد تاریخ اجرای آن برسند. حمید بعیدی نژاد به خبرگزاری ایسنا گفته است که این تاریخ نزدیک به دهه سوم ماه ژانویه است، اما به گفته او این مسئله نیز به تصمیم مدیران سیاسی دو طرف ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بستگی دارد. ایران در روزهای اخیر گفتگوهای مستقیمی را با ایالات متحده آمریکا در مورد پرونده هسته‌ای خود آغاز کرده که در تاریخ مناسبات سیاسی دو کشور پس از انقلاب سال 1357 ایران کم سابقه است.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. بریم به مسائل داخلی ایران نگاهی بیندازیم. مراسم سالگرد 9 دی ماه در حالی در تهران و در چند شهر دیگر ایران برگزار شد که بر اساس خبرهای رسانه‌های داخلی مردم از این مراسم استقبال چندانی نکردند، به طوری که در یکی از این برنامه‌ها فرمانده بسیج ایران به دلیل تعداد کم حاضران حاضر به سخنرانی نشد و این مراسم را ترک کرد. جزئیات بیشتر را از آبتین صدر بشنوید.
برخی رسانه‌های ایران خبر دادند که سخنرانی محمد رضا نقدی فرمانده بسیج که قرار بود به مناسبت سال روز 9 دی ماه برگزار شود به دلیل تعداد اندک حاضران لغو شد. روز 9 دی ماه 1388 حامیان حکومت ایران در تقابل با معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن سال تظاهرات کردند و خواستار مجازات معترضان و رهبران آنان یعنی میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. اما امسال و در سالگرد 9 دی ماه میدان فلسطین تهران در حالی شاهد اجتماع مخالفان جنبش اعتراضی سال 1388 بود که رسانه‌های داخلی از لغو سخنرانی فرمانده بسیج به دلیل تعداد اندک حاضران در این برنامه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سخنرانی آقای نقدی یکی از برنامه‌های از پیش اعلام شده این تجمع بود، اما او پس از دیدن تعداد اندک جمعیت ترجیح داد که سخنرانی نکند و تجمع میدان فلسطین تهران را ترک کند. ایسنا تعداد حاضران در این مراسم را حدود 300 تن تخمین زده است. امسال نیز با نزدیک شدن به روز 9 دی ماه موج تازه‌ای از اظهار نظرها و موضع‌گیری‌های چهره‌های نزدیک به حکومت ایران علیه معترضان سال 1388 شکل گرفت، چنانچه رسانه‌ها از انتشار یک کتاب 9 جلدی در این باره خبر دادند که دایره المعارف فتنه 88 نام دارد. در همین حال وبسایت کلمه از وجود دیگر تبلیغات حکومتی به مناسبت 9 دی ماه گزارش داده است. این وبسایت می‌نویسد که به رغم همه این تبلیغات هیچ نشان جدی از حضور مردم در مراسم حکومتی 9 دی به چشم نیامد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز 9 دی 1388 را روزی تاریخی عنوان کرده است.
گزارش آپتین صدر رو شنیدید. در ادامه مسائل داخلی ایران این روزها در فضای سیاسی و رسانه‌ای ایران بحث حبس و حصر خانگی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد همچنان داغ و مورد توجه است. عده‌ای میگویند که به این ستم ظلم شده و باید هر چه زودتر از حبس و حصر آزاد بشن و عده‌ای هم میگویند که نظام جمهوری اسلامی ایران باید آنها را اعدام میکرد و اگر اعدام نشدند به خاطر این بوده که مشمول رأفت اسلامی شدند. همکارم مراد ویسی گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیل سیاسی مقیم آلمان، و از او درباره دیدگاه‌های متفاوت طرفین درباره این موضوع پرسیده.
ببینید، یک نگاه این هستش که در واقع دو جریان سیاسی بر مبنای دو گفتمان حامی انقلاب و منتقد انقلاب یا مخالف انقلاب یا حامی براندازی شکل گرفته بود، اما من چنین دیدگاهی رو ندارم. معتقدم بعد از حوادث 88 و بعد از عصبانیت‌های مردم در مورد آرای در واقع مأخوذه و نتایج اعلام شده، ما دو طیف داشتیم. طیف اول کسانی بودند که به عنوان اصلاح طلب، رفرمیست یا معترض شناخته می شدند. اونها سعی می کردند از حاکمیت امتیازاتی بگیرند اگر می تونن آرای خودشون رو زنده بکنند، اگر نه امتیازاتی بگیرند، و در نهایت سرانشون سعی بیشتری داشتند که بتونن حداقل قدرت چانه زنی خودشون رو در حاکمیت بالا ببرند. اما طیف دوم طیف در واقع نظامی امنیتی بودند، طیفی که الان توسط بخش از خود اصولگرایان به عنوان کاسبان فتنه خونده میشن. اونها میدونستند که با ایجاد کردن محدودیت و با ایجاد کردن فضای امنیتی نظامی، راندهای سرشار نظامی اقتصادی مالی و غیره و سیاسی به دست خواهند آورد. الان هم از آبروریزی هایی که داره کم کم ایجاد میشه، از ماجرای سعید مرتضوی گرفته تو بابک زنجانی، نشون میده که اون طیف واقعا به دنبال این ماجرا بودن. در نهایت طیف دوم موفق شد و تونست با ایجاد یک فضای 4 ساله سنگین امنیتی به منافع بسیار سرشاری دست پیدا کنه.
آقای مهدوی آزاد، امسال به نظر می اومد که حجم تبلیغاتی که رسانه‌های طرفدار حکومت راجع به سالروز راهپیمایی 9 دی دارن بیش از حد معمول هست، ولی خب در کنار این تبلیغات گفته شده که مثلا سخنرانی آقای نقدی لغو شده. شما این وضعیت رو چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، واقعیت این هستش که بخشی از حاکمیت، همون کسی که الان به آقای روحانی یا غیره میگن هنوز صدای مردم رو نشنیدند و اصلاح طلبان میگن صدای مردم رو نشنیدند، هنوز تلاش میکنه ابزارهای قبلی خودش رو برای حفظ استیلای خودش و قدرت خودش حفظ کنه و نگه داره. سال روز 9 دی بهانه بسیار خوبی بود، چون هم رهبری نظام از اون حمایت میکرد و هم در عالی ترین سطوح حاکمیتی نظام. اما به نظر من اتفاق عجیبی که افتاد و شما به اون اشاره کردید، حضور بسیار بسیار کم رنگ مردم بود. من باور ندارم که بسیج توان سازماندهی چند هزار نفر در تهران رو نداشته باشه. واسه همین تجمع چند صد نفره یا فوقش هزار نفره برای من کمی عجیبه. واقعیت اینه که من نمیدونم چه اتفاقی افتاد که در میانه راه ناگهان همه چیز عوض شد و به رغم اون توپخانه سنگین رسانه‌ای و به رغم اون تبلیغات بسیار سنگین رسانه‌ای در نهایت اتفاق خاصی بر مراسم خاصی برگزار نشد.
و آقای مهدوی آزاد، بعضی ها معتقدند که آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد باید از حصر آزاد بشن. بعضی از سیاسیون ایران هم معتقدند نخیر، باید برخورد شدیدتری با اونها صورت بگیره. نهایت این مسئله با توجه به ساختار قدرت در ایران شما فکر میکنید به کجا ممکنه بیانجامه؟
ببینید، در چند ماه اخیر، به خصوص در چند هفته اخیر، ما بسیار شنیده ایم که طیف نظامی امنیتی و طیف تندرو حامی احمدی نژاد تاکید کردن که اصلا اینها باید اعدام میشدن و رأفت نظام باعث شد که اینا در زندان بمونند. به نظر من همین اظهار نظرها نشانه بزرگ از این هست که ماجرا داره کم کم و آرام آرام به سمت حل شدن و فیصله یافتن پیشروی میکنه. آقای شمخانی هم امروز در اظهار نظرش گفته من مرد عملم، نه مرد در واقع حرف زدن، و هیچ حرفی از فتنه نزده. من تصور میکنم میتوانیم خوشبین باشیم که بعد از یک سال آقای روحانی بتونه به وعده خودش عمل بکنه، اون اجماعی که گفته ایجاد بکنه و این قضیه رو که به نفع حاکمیت هم نیست به پایان برسونه.
در ادامه مجله نیمه شب امشب رادیو فردا 21 دقیقه بامداد در ایران، این رو هم بشنوید که علی مطهری نماینده مجلس در واکنش به اعلام جرم دادستانی علیه او، این اعلام جرم را غیر قانونی خوانده و گفته است که نماینده مجلس طبق قانون اساسی حق اظهار نظر دارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
علی مطهری اعلام جرم دادستانی تهران علیه خود را اقدامی غیرقانونی خواند و گفت صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه باید تحمل انتقاد داشته باشد. دادستانی تهران روز دوشنبه در واکنش به نطق انتقادی علی مطهری از عملکرد قوه قضاییه در خصوص وقایع سال 88 علیه این نماینده مجلس اعلام جرم کرد. علی مطهری همچنین با اشاره به اعلام جرم دادستانی تهران تاکید کرده طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند. احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
اشاره آقای مطهری به موضوع مسئولیت پارلمانی نمایندگان هست، اما قوه قضاییه در موارد گذشته هم ثابت کرده که عملا مسئولیت پارلمانی رو به رسمیت نمیشناسه و در مجلس ششم هم تعدادی از نمایندگان به دلیل نطق‌هایی که در مجلس داشتن مورد تعقیب قرار گرفتن. اما این موضوع محدود به مجلس گذشته نمیشه و بر اساس قانون نظارت بر رفتار نمایندگان که در همین مجلس نهم هم به تصویب نهایی رسیده، تصریح شده که نمایندگان در اجرای وظایف نمایندگی آزادن و نمیشه اونها رو به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردن یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادن تحت تعقیب قرار داد و یا توقیف کرد.
علی مطهری روز یکشنبه در نطق خود در صحن علنی مجلس از رئیس قوه قضاییه خواسته بود به جای شعار دادن به حل و فصل وقایع سال 88 بپردازد.
بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهادهای دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد.
این نماینده مجلس همچنین در این نطق قوه قضاییه را به عدم استقلال متهم کرد.
قوه قضاییه مستقل قوه‌ای است که بتواند همه مقامات کشور را بدون استثناء در موارد لازم به دادگاه بکشاند و حکم عادلانه صادر کند. این در حالی است که قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته است تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
علی مطهری نماینده مجلس همچنین از صادق لاریجانی پرسیده بود آیا احکام متهمان سال 88 توسط قضات مستقل صادر شده یا قضاتی بودند که تحت تأثیر بازجوها احکام سنگین را صادر کردند.
احکام سختگیرانه زندانیان سیاسی سال 88 نیست، مطلب دیگری است که قوه قضاییه باید پاسخگو باشد. آیا این احکام توسط توسط قضات عادل و مستقل صادر شده است یا قضاتی که تحت فرمان بازجوها و عناصر اطلاعاتی بودند. بسیاری از این احکام در دوره مدیریت قبلی قوه قضاییه و در فضای احساسی سال 88 صادر شده است، لذا نیاز به بازبینی دارد. رئیس قوه قضاییه پاسخ دهد که مثلا جرم آقایان مصطفی تاج‌زاده و بهزاد نبوی غیر از انتقاد به نظام چه بوده است؟
به گزارش خبرگزاری ایستا، علی مطهری نماینده مجلس با اشاره به اینکه انتظار داشته رئیس قوه قضاییه تحمل انتقاد را داشته باشد ولی او در موارد دیگر هم نشان داده است که تحمل انتقاد را ندارد، بر این نکته هم تاکید کرده که اگر نماینده مجلس نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند.
بله، گزارش وحید پور استاد بود که شنیدیم و باز هم درباره مسائل ایران خبر فیلتر شدن بعضی نرم افزارهای ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته باعث شده تا مسئولان دستگاه‌های مرتبط در این باره اظهار نظرهای متفاوت و گاه متضادی داشته باشند. شما هم اگر از مشترکان ویچت یا اینستاگرام بوده باشید از فیلتر گذاری‌های جدید خبر دارید. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارش آپتین سطر.
اظهار نظرهای متفاوت مسئولان جمهوری اسلامی درباره شبکه‌های اجتماعی در ماه‌های گذشته سبب شده که تصمیم‌های متفاوت و گاه متناقضی درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی گرفته شود. در یکی از آخرین اظهار نظرها، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه درباره خبر فیلترینگ برخی نرم‌افزارهای ارتباطی مانند ویچت گفته که برخی وزیران زیرب معتقد بودند که می‌شود قسمت‌های زیان‌آور ویچت را فیلتر کرد. آقای جنتی روز دوشنبه و در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره احتمال رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی در آینده نزدیک گفته این امر تابع کمیته تعیین مصادیق مجرمانه است. علی جنتی گفته که این کمیته باید زیر نظر شورای عالی فضای مجازی اداره شود. به گفته او کار این کمیته تعیین مصداق است و نباید هر چیزی را مصداق بداند. علی جنتی پیش از این نیز درباره شبکه اجتماعی فیسبوک گفته بود که به نظر او کاربری فیسبوک از مصادیق عمل مجرمانه به شمار نمی رود و کسانی که عضو فیسبوک هستند ارتباطهای سالم و درستی دارند. اما مجید محمدی درباره اهمیت پرداختن به این موضوع از سوی چند وزارتخانه و کارگروه‌های تخصصی میگوید:
مشکل جمهوری اسلامی در مورد این رسانه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی عدم امکان کنترل اینهاست. در جمهوری اسلامی هر رسانه‌ای و هر شبکه‌ای که در کنترل دستگاه دولتی باشه، اینها باش مشکلی پیدا نمی‌کنند. الان 35 سال هست این بحث وجود داره که آیا می‌شود سانسور رو قانونمند کرد یا نمیشه قانونمند کرد. عملاً هم از این بحث‌ها نتیجه‌ای حاصل نشده، چون سانسور رو نمیشه قانونمند کرد. کاملاً امر سلیقه‌ای هست.
این در حالی است که دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که تقریباً نیمی از اعضای هیئت دولت در آن عضو هستند، پس از فیلتر کردن ویچت گفته بود که فیلتر نرم افزارهای تانگو، وایبر و واتساپ نیز در دستور کار کارگروه قرار دارد. اما به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت 11 نیز که تاکنون اظهار نظرهای بسیاری درباره کاربری شبکه‌های اجتماعی داشته، معتقد است که بسیاری از افراد جامعه استفاده صحیحی از شبکه‌های اجتماعی دارند. با این حال او گفته که وزارت ارتباطات نقشی در فیلترینگ ندارد. محمود واعظی درباره فیلتر شدن نرم افزار ویچت نیز تاکید کرده که آنچه در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه سبب شد ویچت فیلتر شود این است که بخشی از این شبکه اجتماعی حریم خصوصی دیگران را به مخاطره می اندازد. به گفته او فیلتر شدن نرم افزار ویچت ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. نیما راشدان کارشناس فناوری اطلاعات درباره اینکه مسئولان دلیل فیلترینگ شبکه ارتباطی ویچت را حفاظت از حریم خصوصی کاربران عنوان می کنند می گوید:
در جامعه آزاد این اپلیکیشن ها امکان داره بتونن مورد سوء استفاده گروه های تبهکاری که فردا میخوان رمز بانک شما رو بدزدن، یا موارد کم خطرتر مثلا یک فردی که به هرزنامه شاید بفرسته، ولی میزان جدی بودن این تهدیدها در مقابل تهدید اصلی که دولت هست از یه ور فیلتر میکنه، از سمت دیگه سرعت رو پایین آورده، از اون ور میخواد اینترنت ملی درست کنه، بعد آدمایی که یه سایت داشتن خبر مینوشتن که کدوم اپلیکیشن امن هست رو زندانی کرده به جرم جاسوسی و ارتباط با خارج. من فکر نمیکنم جامعه زیاد باور کنه این حرفایی که آقایون مسئولی میزنن که مثلا اینا دغدغه امنیت کاربران رو دارن. کرد.
کاربری شبکه‌های اجتماعی از ابتدای روی کار آمدن دولت حسن روحانی از جمله مهمترین موضوعاتی است که مسئولان دستگاه‌های مرتبط هر هفته از آن سخن می‌گویند، اما آنچه که هنوز به صورت مشخص از سوی نهادهای تصمیم‌ساز درباره شبکه‌های اجتماعی و ارتباط مجازی اعلام نشده، سیاست یکپارچه برای استفاده عموم مردم ایران از این شبکه هاست.
رادیو فردا گوش میکنید.
همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. در 30 دقیقه گذشته از بامداد 12:30 دقیقه نیمه شب در ایران به وقت خوب شما در ایران وارد بخش دوم این مجله نیمه شب میشیم. مینا بهارمست هم بازگشته به استودیوی خبر. اجازه بدید که مرور دوباره بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. باز میگردیم و با همین برنامه رو ادامه میدیم. خانم بهارمست،
شب بخیر شنوندگان عزیز. جشن‌های آغاز سال نو میلادی در بسیاری از کشورهای جهان برگزار شد و بخش‌های دیگر در ساعات آینده آغاز سال 2014 را جشن می‌گیرند. جزایر اقیانوس آرام، نیوزیلند، استرالیا، اندونزی، ژاپن، مناطق شرق روسیه، مسکو و دبی با آتش‌بازی و حضور ده‌ها هزار نفر در خیابان‌ها فرارسیدن سال نو میلادی را جشن گرفتند. در دبی آتش‌بازی باشکوهی در اطراف برج عظیم خلیفه برگزار شد. در کشورهای دیگر نیز با نواختن زنگ ساعت 12:30 شب سال نو آغاز می‌شود. ایران قاچاق مواد منفجره ساخت ایران و سوریه را به بحرین تکذیب کرد. حسین امیر عبداللهیان از معاونان وزارت خارجه ایران بحرین را به فرافکنی نسبت به مشکلات داخلی خود متهم کرد. جنرال طارق حسن رئیس سازمان امنیت ملی بحرین روز دوشنبه به خبرگزاری‌ها گفته بود که قایقی حامل 50 نارنجک ساخت ایران و 295 فیوز انفجاری ساخت سوریه همچنین مقادیری مواد منفجره از نوع TNT و C4 را روز یکشنبه در فاصله 4 کیلومتری سواحل بحرین توقیف کردند. علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی از تهران روز سه‌شنبه در واکنش به اعلام جرم قوه قضاییه علیه خود ضمن پافشاری دوباره بر مواضعش این اقدام را غیرقانونی نامید. رسانه‌های ایران روز دوشنبه از اعلام جرم دادستان عمومی و انقلاب تهران علیه آقای مطهری به دلیل سخنان اخیرش در جمع دانشجویان پزشکی شیراز خبر دادند. این نماینده مجلس در سالگرد راهپیمایی هواداران رهبر جمهوری اسلامی در 9 دی ماه سال 88 این تظاهرات را بی‌مورد خوانده و قوه قضاییه را به تأثیرپذیری از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی متهم کرده بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی مطهری با استناد به دو اصل قانون اساسی ایران گفته است که نماینده مجلس حق دارد درباره همه مسائل کشور اظهار نظر کند و اگر نماینده نتواند این مقدار هم حرف بزند پس مجلس را تعطیل کنند. او به رئیس قوه قضاییه ایران توصیه کرده که تحمل انتقاد را داشته باشد. یک هیئت پارلمانی بریتانیایی به سرپرستی جک استرا نماینده فعلی این پارلمان و وزیر خارجه سابق بریتانیا هفته آینده به تهران سفر می کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی قرار است این سفر روز 17 دی ماه انجام شود. عباس علی منصوری آران عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در این مورد گفته است که هیئت پارلمانی بریتانیا علاوه بر جلسه با اعضای گروه دوستی مجلس ایران با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و مقام‌های سیاسی ایران دیدار می‌کند. خبرگزاری‌ها به نقل از بیانیه دفتر آقای اسرا نوشتند که این هیئت امیدوار است قراری برای دیدار یک گروه از مجلس ایران در بریتانیا نیز بگذارد. و در حالی که گزارش‌ها آکی از توافق دولت سودان جنوبی و شورشان برای انجام اولین مذاکرات است، همزمان شورشان تقریبا تمامی شهر استراتژیک بور را تصرف کردند. نماینده آمریکا در منطقه در یک هفته گذشته 4 بار با رئیس جمهوری سودان جنوبی ملاقات کرده و با معاون سابق او نیز که رهبری شورش را در دست دارد تلفنی گفتگو کرده است. بنابر گزارش‌ها قرار است دو طرف به زودی در کشور همسایه اتیوپی مذاکره کنند. در دو هفته گذشته حدود 1000 نفر در درگیری‌ها کشته شده و هزاران نفر نیز به اردوگاه‌های سازمان ملل پناه بردند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 33 دقیقه الان از نیمه شب در ایران گذشته. در دقایقی که پیش رو هست شما بازپخش برنامه صدای شما، صدای فردا، کاری از همکارم جان خاکساد رو خواهید شنید. پیش از اون یادآوری میکنم که میتونید همواره در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com، آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتر پیگیری بکنید و اگر برای دستیابی به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، چون از ایران ما رو دنبال میکنید، میتونید که از همکاران من در بخش فنی رادیو فردا کمک بگیرید با ارسال یک ایمیل به proxy@radiofarda.com. همکارانم شما رو کمک خواهند کرد تا بتونید به لحاظ فنی از فیلترها عبور بکنید. این شما و این بازپخش صدای شما، صدای فردا با جان خاکسات همراه بشید. من فهیمه خضری‌دری هستم. در پایان این برنامه نیمه شب با شما خداحافظی میکنم. نیمه شب با شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی مانند همیشه کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه این هفته تا آنجایی که زمان برنامه اجازه بده به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ میدیم، ولی یادآوری میکنیم که همکارمان فهیمه خضری‌دری، تهیه کننده و مجری برنامه هفتگی جامعه، در استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا حاضر خواهد شد و درباره یک مسئله انسانی توضیحاتی رو در اختیار شما قرار خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما، صدای فردا است.
باز هم شنوندگان در دریافت صدای رادیو فردا مشکلاتی دارند.
با درود و خط نباشی به خدمت کارکنان رادیو فردا، ما از فرازی به خسته شدیم. الان من ساعت 11 شب فرکانس 7000 گرفتم. موج متوسطی که گذاشتید اصلا نمیگیره، اصلا بدون استثنا نمیگیره. این موج کوتاه هم که میذاری همش الان نگاه بکنیم من روشنه. گوش کنید، هر کارم میکنی صاف نمیشه. این مشکلیه که ما داریم. گفتیم خدمتون عرض کنیم. درود بر همه تون، خسته نباشید.
دوست عزیز، مطمئن باشید که ما با بخش فنی مسائل رو در میون میگذاریم و تلاش میکنیم راه حلی برای بهبود پخش صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه پیدا کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
جان، شنونده ای هم در رابطه با آلودگی هوا در ایران با ما تماس گرفته که بهتره به صدای این شنونده هم گوش کنیم.
من میخواستم در مورد آلودگی هوای پایتخت صحبت کنم و من فکر کنم که اگر شما عزیزان به این مقوله توجه کنید و در مورد این مقوله یک برنامه بذارید، با توجه به اینکه رادیو فردا مخاطبینشون در ایران زیاده، فکر کنم بازخورد خوبی داشته باشه و یه تأثیری در رفع آلودگی هوا در پایتخت داشته باشه.
البته دوستان میدونید که در رادیو فردا برنامه‌های مختلفی درباره آلودگی هوا چه در تهران، چه در اهواز و شهرهای بزرگ ایران پخش میشه. خصوصا که از دو هفته پیش برنامه ویژه‌ای برای محیط زیست از رادیو فردا آغاز شده که تهیه کننده و مجری این برنامه همکارمون آزاده اسدیه. این برنامه نامش یک خانه یک زمینه که روزهای پنجشنبه از رادیو فردا در ساعت 6:30 دقیقه بعد از ظهر پخش میشه. از شما دعوت میکنیم که به این برنامه گوش کنید و همینطور به برنامه های دیگه که در مورد آلودگی حتما گزارش ها و برنامه های دیگری خواهیم داشت.
صدای شما، صدای فرداست.
همکارم فهیمه خضر حیدری، تهیه کننده و مجری برنامه هفتگی جامعه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. فهیمه سپاسگزارم که وقتتو به این برنامه دادی تا در مورد مسئله‌ای که در برنامه هفته پیش با شنوندگان مطرح کردی، حادثه آتش‌سوزی در مدرسه شیناباد که تعدادی از نونهالان دچار سوختگی شدیدی شده، درسته فهیمه این مسئله؟
بله آقای جان، من سلام میکنم به شما و سلام به همراهان این برنامه، برنامه صدای شما صدای فردا. و ما در مجله جامعه هفته گذشته همونطور که شما هم گفتید گزارشی داشتیم که در واقع گفتگوی بود با خود این دانش آموزان و حالا با والدین اونها. فکر میکنم بخشی که شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا رو خیلی تحت تاثیر قرار داده واقعا صحبت‌های خود این بچه‌ها باشه که خیلی صادقانه از آنچه که دیدند، خاطره تلخشون و همینطور شرایط حال حاضرشون حرف زدن برای مخاطب ما. و برای اطلاع بیشتر کسانی که ممکن این برنامه رو نشنیده باشند، مدرسه شیناباد در واقع حادثه‌ای است که مشهور شد در ایران. شیناباد روستایی است که از توابع پیران شهر هست و آتش سوزی که در این مدرسه اتفاق افتاد، آقای جان، سال گذشته 15 آذر ماه 1391 اتفاق افتاد، یکی از سلسله آتش سوزی هایی بود که در مدارس ایران در مناطق محروم تر و دور افتاده تر اتفاق افتاده به دلیل نقص تجهیزات گرمایشی در مدارس. و ما هم در هفته گذشته در سالگرد این اتفاق با بچه‌ها صحبت کردیم و خب این بچه‌ها هنوز نیازمند درمان هستن و هزینه درمانشون هم بسیار سنگینه و به همین موضوع پرداختیم در مجله.
فهمه، همونطور که خودتو گفتی، تعداد زیادی از شنوندگان ما چه از طریق پیام‌های تلفنی، چه از طریق پیامک اس‌ام‌اس و چه از طریق ایمیل با ما تماس گرفتن و نسبت به این رویداد واکنش نشون دادن، چون تحت تأثیر قرار گرفته بودن. و حتی یه ایمیلی به دست ما رسیده از شنوندهی به نام حمید که داوطلب شده که به خانواده این نونهالان که دچار آتش‌سوزی شدن و نیاز به درمان دارن یاری برسونه. البته نمیدونه از چه طریقی باید این کار رو انجام بده. قبل از اینکه پاسخ تو رو بشنوم، فهمه، اگر موافقی به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش میکنیم.
گزارش شما رو همین الان در مورد این بچه هایی که تو مدرسه سوختن شنیدم، انقدر دلم به درد آمده.
این 13 دختر شینابادی که آیندهشون سوخته، خودشون سوختن، جوانیشون سوخته.
خب فهیمه، صدای شنوندگان رو شنیدیم، خب پاسخ تو چیه؟ چگونه میشه که به خانواده این کودکان کمک؟
عرض کنم که آقای جان، به حال شنوندگان ما خیلی همراهی کردن و همدلی کردن با این موضوع، علاوه بر آقای حمید که ازشون یاد کردیم، صداهایی که شنیدیم، خانم لیلی از نروژ هم تماس گرفتن، آقای کاظم از دبی و شنوندگان زیادی ایمیل دادن، مسیج دادن و گفتن که دوست دارن کمک بکنن به تغییر وضعیت این بچه‌ها و به هر حال حداقل بتونن بخشی از هزینه‌های درمان این بچه‌ها رو تامین بکنن. حقیقتش اینه که خب این بسیار انسان دوستانه و زیباست، ولی باید یک راهی پیدا کرد برای اینکه بشه این رو به صورت عملی و منطقی اجرا کرد. ما با خانواده بعضی از بچه‌های شیناباد در ارتباط هستیم، بنابراین من در هفته آینده جمعه که مجله جامعه بار دیگر پخش خواهد شد اطلاعات
من اینجا یادآوری کنم که مجله هفتگی جامعه که همونطور که گفتم همکارم فهیمه خضر حیدری تهیه کننده و مجری این برنامه است، جمعه ها ساعت 7:30 یعنی در مجله شامگاهی رادیو فردا و تکرار این برنامه رو میتونید در مجله نیمه شب همون روز یعنی روز جمعه بشنوید. ببخشید،
خواهش میکنم. بله
من گوش میکنم.
خواهش میکنم. در این مجله آینده به هر حال من همچنان پیگیر موضوع هستم، چون خبرهای تازه‌ای هم اتفاق افتاده در حوزه مسائل بچه‌های شیناباد و ما اینها رو پیگیری میکنیم و آخرین اطلاعات رو خواهیم داد به کسانی که مایل هستند که به این کودکان کمک بکنن. علاوه بر این من پیشنهاد میکنم که شنوندگانی مثل این دوستان که متقاضی شدن برای کمک با ایمیل برنامه شما آقای جان که صدای شما هست در تماس باشن تا ما بتونیم راهکارها رو منتقل بکنیم بهشون.
دوستان، پس شما میتونید که با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید. ایمیل ما میدونید که هست صدا @radiofarda.com پیامگیرهای رادیو فردا و همینطور راه‌های ارتباطی دیگر با برنامه صدای شما صدای فردا رو می‌دونید، از جمله صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فرداست. شما اگر خواستید از این طریق می‌تونید که با همکارم فهیمه خضر حیدری در تماس باشید. ما تمام مسائلی رو که شما در رابطه با این دانش آموزان شیناباد با ما مطرح کنید حتما به اطلاع همکارمون خواهیم رسوند.
البته من این رو هم بگم آقای جان که به ایمیل هایی که آمده من شخصا به هر ایمیل پاسخ خواهم داد و سعی میکنیم که پاسخگوی اونها باشیم و بعد حالا ببینیم که با برنامه شما هر تماسی گرفتند در ادامه اطلاعات بیشتر رو به همراهان برنامه خواهیم داد.
پس از دوستان فهیم خواهش میکنیم که حتما به برنامه هفته آینده جامعه گوش بکنید، اطلاعات تازه تری رو فهیم در اختیار شما قرار خواهد داد و همونطور که گفتیم با ما هم در تماس باشید با برنامه صدای شما صدای فردا تا همونطور که فهیمه گفت راه حل ها رو با شما در میون بگذاریم. سپاسگزارم فهیمه که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمد. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم خصوصا آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز